تو راهه سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده.
این برنامه مدیریت ورزشی.
سلام دوستان، شنونده دانشکده ویژه مدیریت ورزشی هستم. خوشحال میشیم ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3306. ما در این برنامه میخوام از اماکن ورزشی براتون بگیم، از مدیریت اماکن ورزشی و چالش هایی که در کشور باش مواجه است. در همین خصوص مهمان عزیزی در استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارن، دکتر علی علیزاده، دکترای مدیریت ورزشی و از مدیران اسبق وزارت ورزش. و ما ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با دکتر فرزاد میرزا مرادی، دکترای مدیریت ورزشی با استاد دانشگاه. خب بریم به سراغ کارشناس برنامه، دکتر علیزاده. دکتر علیزاده سلام، خیلی خوش اومد.
خواهش میکنم. سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان رادیو ورزش.
بله آقای دکتر، من موضوع این برنامه رو گفتم، ما از مدیریت ورزشی، مدیریت اماکن ورزشی در کشورمون واقعا ضررهای زیادی بردیم و لطمات زیادی به ورزشکاران وارد شده. مدیریت این اماکن باید چگونه باشه؟ چه باید کرد که ما بتونیم این مدیریت رو تا حدودی از بخش دولتی جدا کنیم و ببریم به سمت بخش خصوصی؟
خواهش میکنم. اجازه میخوام من اول اماکن ورزشی رو تعریف کنم. مکان ورزشی تو کشور سه بخشن: اماکن ورزشی تحت اختیار،
بله،
مکان ورزشی تحت پوشش و مکان خصوصی. مکان ورزشی تحت اختیار همون اماکن ورزشی است که با بودجه ملی توسط وزارت ورزش ساخته میشه، ادارات کلی
دولتی.
یه بخش دیگه داریم، اماکن ورزشی تحت پوششن، کاری فعالیت ورزشی میکنن،
بس،
با پول دولتی هم ساخته میشن و خیلی هم به لحاظ مساحت زیادن، که مثلا برای باشگاه پیام، مثال دانشگاه ها، مثال اگه بخوام بگم بانک ها، ارشد خدمت آموزش پرورش، که اینا
یعنی باز دولتی محسوب میشن.
بله باز هم دولتی محسوب میشه. اینها اماکن تحت پوششن و اماکن خصوصی که مشخصه. حالا اگه اجازه بخوای من یه نگاهی داشته باشم، متاسفانه در جامعه امروزی ما اماکن تحت پوشش که کم نیستن. من سال 1375 در شرق تهران مسئولیت داشتم، مسئول ورزش اونجا بودم، سه منطقه 4 و 7 و 13 و 8 به لحاظ اماکن ورزش، وسعت و مساحت اماکن ورزشی به اندازه باشگاه پیام نبود. و هر وقتی که ما میرفتیم از باشگاه پیام یا ادارات دیگه‌ای که ساخت اماکن ورزشی ازشون بخوایم که یه ساعت بگیریم، میگه نه، اینا مختص خانواده‌های پیامن، اینا مختص افرادی هستن که در اون وزارتخونه کار میکنن
و کسی هم اجازه نداره.
اینها رو ما هنوز نیومدیم یه نظم و نسخی بهش بدیم که آقا هر جا که یه بنایی ساخته میشه برای ورزش، هر جا یه آجری گذاشته میشه با پول این مردم، با پول ملی، این مکان ورزشی مال همه باشه. ساعت‌ها داره میگذره. شما همین الان باشگاه مثال میگم، الان اسم آوردم پیام، باشگاه دیگه میریم این خلوت دو نفرن، از مسئولین دارن ورزش میکنن، فرزندان مسئولین
دارن و نیرو داره و
نیرو اونجا داره، هزینه‌اش بر و امکانات هم داره هدر میشه. حالا من در بخش دیگه بیشتر صحبت کنم.
حتما همراه میشیم با دکتر فرزاد میرزا مرادی. آقای دکتر سلام.
سلام دارم و خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
خوشحال هستیم که با شما هم کلام هستیم آقای دکتر، در باره مدیریت امکان ورزشی بخش خصوصی و دولتی با دکتر علیزاده داریم صحبت میکنیم. صحبت های ما رو شنیدید درسته؟
بله بله بله
درسته. نظر شما چه باید کرد؟
یک سری امکان ورزشی در کشور ما وجود داره که همونجوری که شما فرمودین قابلیت استفاده و بهره وریشون کمه، یعنی اینی که ما ورزشکارشو داریم، علاقمندشو داریم، حالا ممکنه که جای خوبی داشته باشن ولی امکان استفادهش کمه. یه سری از معضلاتی وجود داره که عرض جنگایی میشه بهش اشاره کرد، بیشتر از همه اقتصاد، بیشتر از همه عدم نگاه ورزشی در سطح کلان، و حالا ما یه سری امکانات و فضاهایی هم نیاز داریم که ایجاد بکنیم. ما باید بریم دنبال این که این فضاهای ورزشی ما در کجا ساخته میشن. آیا ساخته شدن یک ورزشگاه یا یک مجموعه باعث موفقیت ورزش در اونجا میشه یا نه؟ آیا با فرهنگ اون قسمت سازگار هست یا نه؟ آیا سطح دسترسی به اون خوب هست یا نه؟ ما باید بعد هزینه و زمان رو برای مجموعه ورزشیمون در نظر بگیریم. صرفا ساختن یک مجموعه ورزشی، حالا ما به نظر مجموعه ورزشی در ایران فقط مجموعه ورزشی آزادی رو داریم، حالا از قبل بوده استفاده میشه و کماکان هم خدا رو شکر سرپاست، ولی اگه جای دیگه ما ورزشگاهی ساختیم یا تجهیزاتی رو بنا کردیم، آیا مردم اونجا علاقه به اون ورزش دارن یا ندارن؟ تجربه نشون داده که ما ورزشگاهی جاهایی ساختیم که ورزشکاری نبوده که بره داخلش استفاده کنه.
آقای دکتر، آیا اصلا ما ورزشگاه استاندارد داری؟
ورزشگاه استاندارد در حال حاضر در کشور
نداری؟ بله.
به نظر من اگه باشه محدود، اونم در سطح گذشته بوده، یعنی در زمان گذشته بوده. آیا الان میشه از اونا رو استاندارد نامید یا نشون؟ یه سری استانداردهای خاص ورزشی وجود داره از نظر کفپوش، ارتفاع، ساخت، نوع ورزش، زیر ساخت اون زمین اونجا، یه سری مهندسا رو لازم داره. ما الان مهندسی داریم برای ساخت مجموعه های ورزشی. بله. در کشور ما تازگی داره به سمتش، ورزشکار ما دارن سوق پیدا میکنن، درسای ما داره به اون سمت میره، ولی در حال حاضر نداره.
بله، آقای دکتر علیزاده.
حتماً من هم اشاره کنم به همین بحث. ببینید واقعیتش همینه، ما یه سری اماکن ورزشی رو توسط مدیران ما میسازن، همشون به یه شکل،
یه
نگاه نمی کنن به موقعیت جغرافیایی اون استان،
بله،
شرایط آب و هوایی اون استان، حتی علاقه مردم استان. شما میدونید
علاقه مردم منطقه،
منطقه. ببین الان مثلا با 30 سال پیش تیم ملی بسکتبالمون 70% مال شهر گرگان بودن. شما میرین اونجا، مدیر اونجا مثال یا مدیران یه ورزشگاهی میسازن که اصلا در راستای بسکتبال نیست. نگاه اول باست نگاه موقعیت شرایط جغرافی رو در نظر گرفت، علاقه مردم رو در نظر، ورزشگاه ساخت. و خیلی هم در دنیای امروزی ورزشگاه ها رو همون که اشاره شده یه رشته است در الان خوشبختانه کشور ما هست، مهندسی ورزش.
بله.
من یه اشاره کنم، یه اشاره خیلی کوتاهی برای شما داشته باشم. در یه سالی که تیم ورزی علارغمی که خیلی قهرمان بود باخت، بعد بررسی که شده بود پاسور برزیلی قدی کوتاهی داشت و فضا به گونه ساخته شده بود که اون پنجره ها اذیتش میکرد، نور پنجره ها اذیتش میکرد. الان در دنیا اماکن ورزشی رو با نگاه مهندسی ورزش ساخته میشه، نه فقط مختص با نگاه مهندسین عمران، مهندسین ساخت ساز. این تو جامعه ما خیلی کمتر توجه میشه.
بله، آقای دکتر مرادی بفرمایید.
خواهش میکنم. فرهنگ، چون شما هم اشاره کردین، فرهنگ رویه جاری حاکم بر منطقه است. ما باید دنبال این باشیم ببینیم فرهنگ اون منطقه چیه، فرهنگ ورزشی ما چیه. شما نمیتونید داخل یکی از یه سری از شهرها یه ورزش مثلا انفرادی راه بندازین، داخل یک سری از شهرها ورزش گروهی. ما باید به روحیه اون مردم منطقه هم بریم رجوع بکنیم. حالا با تناسب این فرهنگی که در منطقه هست، ما باید یک سری ورزشگاه، همونجوری که دکتر علیزاده گفتن، ورزشگاه مناسب با لزوما نباید یک شکل باشه، یک اندازه باشه. ما
که متاسفانه در کشور همه یک شکل و هم یک اندازن و با خطکشی های فراوان،
انگار که مثلا یه نقشه بوده از اول همه رو دادن بسازن و توجهی نکردن به کدوم شهر. اصلا ما یه ساختاری داریم برای مناطق مرطوب، یه سری ساختارا برای مناطق کوهستانیه. اینا اصلا با هم دیگه متفاوتن. ایجاد یک سری سوله ها به عنوان مجموعه ورزشی در کشور ما باعث میشه که ما از رشد ورزش جلوگیری کنیم.
حتی به فاکتور جمعیتیش هم نگاه نکرده. شما یه جایی که یه شهری که حالا نماینده مجلسش خیلی قوی بود، جمعیتش 50,000 نفر، 4 تا سالن داره، یه شهری ما میبینیم که با 200,000 نفر آدم امکانات ورزشی به مراتب کمتره. حتی بعدها شدیدید حتما بسیار این سالن‌ها در بسیار جاها داره خاک میخوره، استفاده نمیشه. این متاسفانه
نماینده ها انجام نشد.
خدمت شما عرض شود که در بود اماکن ورزشی انقدر سلیقه‌ای انجام شد و اگه یه روزی شما دوربین رو برداری بری یه گزارش تهیه کنی، درد دل مردم خیلی زیاده در اماکن ورزشی. ساخت اماکن ورزشی، مکان ورزشی ساخته شده، هنوز سند زمینش مالک دیگه است، طرف اومده میگه زمین من میخوام، امکاناتمو میخوام. اینها حالا ما در بود ساخت صحبت کردیم، اگه اجازه بفرمایید در بخش خصوصی هم نگاهی داشته باشی، حالا بله. در بحث دیگه خدمت شما هستم.
درسته آقای مرادی، ما الان یه بحث دیگه ای که هست متاسفانه در داخل کشور در ساخت اماکن ورزشی این گونه است که ما در مناطق مختلف کشور که داره استعدادهای فراوان هستن، میتونه مناطق جنوب باشه، آره، مناطقی که لحاظ به هر حال بضاعت کمتری دارن، امکانات کمتری دارن ولی استعدادهای زیاد، این اماکن ورزشی اونجا ساخته نمیشه که این عزیزان استفاده کنن و این استعدادها به ورزش کشورمون کمک کنه. چه
نگاه به ورزش در حال حاضر انگار یک نگاه کلی، ما تفکیک قائل نمیشیم به سمت ورزش قهرمانی، ورزش همگانی، ورزش حرفه‌ای. آیا ما در منطقه هستیم که بیشتر به ورزش قهرمانی نیاز داریم یا همگانی؟ مسلما مناطقی که شما عنوان اسم آوردین، عنوان کردین، جایی هستن که باید بیشتر به سمت ورزش همگانی بریم. ما میتونیم از بین همین ورزشکارهایی که در اونجا هستن این سری ورزشکار قهرمان هم پرورش بدیم، ولی مثلا یک جا میان که اصلا اونجا منطقه اصلا یک ورزش مثلا فرضاً فوتبال نداره، یه ورزشکار فوتبال میسازن که اصلا ورزشکاری داخلش نیست و انقدر هم فاصله داره از مرکز شهر و جاهایی که اون قشر نیازمند حتی توانایی رفت و آمدش رو ندارن، حاضر نمیشن در مجموعه و اون ورزشگاه خاک میخوره و ما بعدم میایم اینو به عنوان یکی از ورزشگاه‌های کشور نام میبریم تو سرشماریامون، میایم میگه ما اینقدر ورزشگاه ساختیم، ورزشگاهی که قابل استفاده نیست. حالا ورزشگاه‌هایی هم که ساخته میشن به نظر من بهتره که یک بار یک کار پایه‌ای و اساسی انجام بشه، یه ورزشگاه به روز. اگه ورزش ما به سمت ورزش قهرمانی هم میخواد بره، به سمت ورزش حرفه‌ای هم که داریم، حالا تو بعضی از لیگ‌های ما اسمن ورزش حرفه‌ای داریم، داره یه سری ورزشگاه‌هایی باشن که کارهای پایه‌ای اساسیش انجام شده باشه، نه اینکه ما ورزشگاه رو بسازیم. ما تجربه رو داشتیم تو ورزشگاه نقش جهان اصفهان، 18 سال طول میکشه یه ورزشگاه رو بسازن.
واقعا جالبه، یه ورزشگاه 18 سال طول میکشه.
بله، 18 سال. ما
اونم در اصفهان، قطب صنعتی کشور،
یکی از قطب‌های صنعتی کشور، یکی از جایی که در ورزش ما خیلی فعاله. ما یه سری امکانات 18 سال پیش اونجا کار گذاشتیم، ممکنه حالا بعد از 18 سال بگن که نه ما اونو دیگه نمی‌خوایم.
فرسوده شده. بله،
برای همینه که ما یک چیز خیلی کوچیک هست میگن زمان بندی. ما دانشجویان خدا را شکر یا تحصیل کرده مهندسی صنایع زیاد داریم، اینا رو بیارن امکانات بهشون بدن، ددلاین‌ها بهشون بدن، بگن که ما چی می‌خوایم بسازیم، اینا زمانو براشون در بیارن و ببینن که این طرح توسعه دارد یا ندارد. چون ساختن یک ورزشگاه تنها لازم نیست، ما طرح توسعه ورزشگاه رو باید در نظر بگیریم که آیا بعدها با توجه به بافت منطقه ما ورزشگاه رو توسعه یافته تر میخوایم یا همین کفایت میکنه. ورزشگاه ما باید بدونه که آیندهش در این ورزشگاه تضمینه، حتی از نظر بیمه. شما ورزشگاه رو بسازید ولی بیمه ورزشی نداشته باشین، اتفاقاتی که حالا چند وقت پیش برای اون سنگنوردمون اون داخل سالن اتفاق، اون بچه کوچیک، بیمه دارن یا ندارن؟
و اگرم بیمه بکنن بیمه کاملی نیست. خب متاسفانه
شما خودتون هم حضور داشتین، اتهای دکتر هم بوده، یه مبلغی و حالا اولش میگیرن، یه کارت هم بهت میدن، شما وارد ورزشگاه میشی، حالا خدای نکرده اتفاقی پیش میاد و هیچ بیمه اصلا پاسخگو نیست. ما باید بیم... آره، ما باید ورزشکارامونو با خیال راحت داخل مجموعه بفرستیم، مجموعهایی که یک شکل نباشن، یک سایز نباشن، متناسب با مردم اون منطقه باشن. حداقل هم از نظر نور و امکانات من عذرخواهی میکنم، حتی ما داخل مجموعه ورزشی از سرویس بهداشتی مناسبی هم برخوردار نیست و باعث یه سری آلودگی ها میشه در سطح مجموعه و باعث میشه یه سری مریضی ها به وجود بیاد که حالا اون بنده خدا رفت اونجا ورزش کنه.
وجود میاره.
بله.
ممنون آقای دکتر مرادی، در ادامه با شما باز هم خواهیم بود. گویا یک خواهش میکنم، یک گزارشی آماده است از آقای یزدی که آخرین مقالات رو برای ما گزارش رو آماده کردن و برای ما این گزارش رو ارسال کردن. این گزارش رو میشویم، در ادامه با شما خواهیم بود. میپردازیم به بخش خصوصی سازی که آقای دکتر علیزاده گفتن.
رادیو ورزش،
بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید. در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج FM 92 مگاهرتز.
با نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوار هستم که در هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. عرض ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش. به سمتون برسونم مقایسه و اولویت بندی شاخص‌های مؤثر بر خوشنامی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور، عنوان مقاله است که خانم دکتر لیلا بیرامی، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان، با همراهی خانم مینا مولایی، کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی این دانشگاه، در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام دادن. این پژوهش با هدف مقایسه و اولویت بندی شاخص‌های مؤثر بر خوشنامی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور انجام پذیرفته. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری پژوهش رو تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه خوشنامی رسلر در سال 2010 بوده است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها مورد تایید قرار گرفته است و برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 24 و لیزرر نسخه 8.8 استفاده گردیده است. یافته‌های این تحقیق نشان داد 8 عامل وجهه احساسی، عملکرد مالی، چشم‌انداز و رهبری، شفافیت اداری، ساختار تیمی، تولیدات و خدمات، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و همراهی زیست محیطی بر خوشنامی دانشکده‌های علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأثیرگذار هستند. که از این میان عواملی که خدمتتون عرض کردم، بُعد ساختار تیمی بیشترین تأثیر را در خوشنامی دانشکده‌های علوم ورزشی داشته است. همچنین دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سایر دانشگاه‌ها در میان دانشجویان از خوشنامی بیشتری برخوردار بودند. با توجه به این یافته‌ها، پژوهشگر به این نتیجه رسید که به رؤسای دانشکده‌های علوم ورزشی تمامی دانشگاه‌ها پیشنهاد نمودند جهت افزایش خوشنامی دانشکده‌های خودشون در توسعه تمامی ابعاد خود، بالاخص محصولات و خدمات، عملکرد مالی، شفافیت اداری، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، به دلیل پایین‌تر بودن میانگین این ابعاد نسبت به سایر عوامل تلاش بیشتری مصرف نمایند تا بتوانند دانشجویان دارای رتبه‌های برتر را جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی خودشون جذب و ترغیب نمایند. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه‌های همیشگی خودشون در ارتباط باشند. خداوند یار و نگهدار.
گزارش رو شنیدید، نظری در باره این گزارش دارین شما؟
راه کار، یعنی شما این گزارش تفصیل در مورد موفقیت رشته مدیریت ورزشی، چند تا شهر اسپورده شد، تهران، مشهد و گیلان. باید بریم تحقیق کنیم ببینیم در این دانشگاه چه اساتیدی تدریس میکنن، آیا این دانشگاه ها در رشته های دیگه هم موفق بودن یا نبودن، و در مجموع بخوایم نظرسنجی بکنیم ببینیم خوبه یا نه.
بله، ممنونیم از شما. اما آقای دکتر علیزاده اشاره داشتید به مدیریت اماکن ورزشی که باید به بخش خصوصی واگذار بشه، بفرمایید.
متاسفانه در کشور ما الان چند سالی که صحبت زیاده، جلسات زیادی گذاشتن برای بخش خصوصی، ولی متاسفانه هنوز یه راهکاری که بشه به او بسنده کرد و ازش استفاده کرد رو تدوین نشده. اراده مختلف داره، حالا من در بحث ها بیشتر اشاره میکنم. و یه مشکل دیگه از این پدیده متاسفانه فوتبال زدایی است. همه میخوان اماکن بخش خصوصی که مال فوتبال درآمد داره به خدمتان اجاره کنن، سراغ اون برن که کار راحت تری هم هست در و سیستم مدیریت ورزشی نیومده یه قوانین رو تدوین کنه. الان تو کشور سوئد اومده شاخص‌ها و پارامترهای اشاره کرده میگه که آقا هر کی این رشته ورزشی بده من اینقدر سوبسید بهش میدم. ما بسیار از رشته ورزشی تو بخش خصوصی داریم فراموش میکنیم، همه مدارس فوتبال، همه اماکن ورزشی رو ما میدیم به مدارس فوتبال. به شما عرض کنم پولی که از مدارس فوتبال در میاریم به اندازه نیست که ما برای چمن اونجا سال بعد بخوام خرج کنیم. به یه موزلی شدی برای ما.
بفهمید آقای دکتر مرادی، نظر شما رو بیشتر.
خواهش میکنم. خصوصا در ورزش مثل تمام زمینه‌های دیگه یه سری مظلومات نیاز داره. ما باید یه سری حداقل‌های رجوع بکنیم، ببینیم که آیا واگذاری به یک بار خوبه، واگذاری تدریجی خوبه یا نه، باید بریم دنبال روش‌های دیگه باشیم. در حالتی که
کار ما هدف داشته باشیم برای واگذاری.
بله بله، باید یه هدف، یعنی اینی که صرفاً عنوان بکنیم خصوصی سازی. خب ما می‌خوایم به چی برسیم؟ یعنی ما الان کجاییم؟ به کجا می‌خوایم برسیم؟ چه مشکلی داریم؟ چی رو می‌خوایم حل کنیم؟ کارهای دولتی تو تمام زمین‌ها، همونجوری که معروفه میگن شنای بیابون هم بدید دست یک کار بخش دولتی ممکنه از بین بره. راه حل‌های خصوصی وجود داره. ما باید بریم به سمت خصوصی‌سازی با اهداف بلند مدت. و خصوصی‌سازی هم چون داره هزینه خیلی زیادی است. یعنی کسانی که وارد عرصه خصوصی‌سازی در ورزش میشن، ما تجربیاتی در کشور داشتیم در هندبال، والیبال، فوتبال و رشته‌های دیگه که بعد از یه مدت می‌بینن با شکست مواجه میشن و اون بالاخره منافعی رو کسب نمی‌کنن و در نهایت اون تیم هم ممکنه اصلا از بین بره. و متأسفانه ما داشتیم در کشور ما یه سری جوان اومدن یه جا خصوصی سازی شده
سرمایه گذاری کردن
بله بله
و حمایت نشده.
اصلا ما نیاز به حمایت داریم. یعنی اگه شما باشگاه رو خصوصی کردین، مثلا فرضاً باشگاه استقلال پرسپولیس که معروفه، حالا هی در این مورد صحبت میشه سالیان سال و به نظر نمیرسه که انجام شدنی باشه با این روشایی که در حال حاضر هست. چون من فکر نمی‌کنم دنبالش بوده باشن که به واقع بخوام خصوصی سازی بکنن. ولی اگه خصوصی شدن، آیا ما حمایت‌های دولتی از این دو تا تیم باید داشته باشیم؟ اینا به عنوان سرمایه کشور آیا ممکنه با یک حالا با یک تیم خصوصی از بین برن؟ ممکنه که اصلا دیگه بعد از این مدت اسمی ازشون نباشه. و ما باید حمایتمون داشته باشیم. در دنیا این وجود داشته، در کشور اطراف ما تجربیات موفقی بوده در زمینه خصوصی سازی. اونا رفتن به سمت اینی که با روش‌های خصوصی به بهره‌وری برسن، اثر بخشی کارهایشون رو ببریم بالا. ولی ما در کشورمون یه سری افراد گمنام، یه سری افرادی که اصلا شاید ازش علاقه نداشته باشن وارد ورزش ما شدن، تیمای خصوصی رو تو دستشون گرفتن یا تیمای خصوصی رو بهشون دادن، ولی به صورت سینوسی بوده، یه بار موفق بودن یه بار موفق نبودن.
بله ممنونیم آقای مرادی از شما. از شما خداحافظی می‌کنیم آقای مرادی، ان شاء الله در برنامه‌های بعد باز هم با شما خواهیم بود.
خوشحال
شدم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر علیزاده زمان زیادی نداریم.
همونطور که اشاره شده ما در بخش خصوصی یه تعریف مستقلی نداریم تو کشور. بله. وقتی میگیم بخش خصوصی همه فکر میکنن اماکن ورزشی است. بخش خصوصی سایه تجهیزات ورزشی هست، حتی تربیت نیروی انسانی هم تو بخش خصوصی انجام میشه بسیار از کشورها. ما همه این شرایط و این بستر رو کلا باید به سمت بخش خصوصی بریم. وقتی میگیم بخش خصوصی همین فکر کنن یه مدرسه فوتبالی رو
بخش خصوصی که از طرف دولت هم حمایت بشه.
بله چجوری حمایت میشه؟ بسیاری از رشته‌های ورزشی که درآمدزاست خیلی بله. طالبان بیان فوتبال رو بگیرن
ولی
بله ولی متاسفانه نیومدن یه تعریف ساختاری رو مشخص کنن که افرادی که علاقه‌مندن مطالعه کنن و ببینن که در چه بخشی توانمندی رو دارن. حتی به لحاظ موقعیت جغرافی هم اشاره نشده. مثلا جنوب کشور فوتبالیه، خب باشگاه فوتبالی اونجا بدن، یه جای دیگه کشور والیبالیه. اینا اصلا طبعا همش میگن بخش خصوصی. همم که میان اول میرن سراغ کلاس‌ها مدرسه فوتبال رو اجاره کنن، سالن اجاره کنن و بسیار از سالن‌هایی که اجاره کردن حالا اشاره شد دراز مدت. من اعتقاد دارم که باید کوتاه مدت افرادی رو اماکن ورزشی رو همین باشگاه تو باشگاه معتبر کشور رو به شخصی بدن، بعد بیان بعد از 2 سال اگه بیلان کارش مثبت بود استمرار داشته باشه. نه اینکه 5 سال من همه امکانات در اختیار یه بخش خصوصی میذارم، وقتی که از سالن میره کنار انقدر هزینه داره سالن من.
بله.
که باز یه سالن دیگه من بسازم. متاسفانه اینجوریه. اینو عرض کنم که بخش خصوصی تنها اماکن ورزشی، تنها فوتبال نیست. بخش خصوصی جهات مختلف در دنیا داره، همین گفتم تجهیزات هست، نیروی انسانی هست. اینها رو با توجه بشه یه تعریف یه تعریفی که همه جانبه باشه و ایرادی هم نداره. ما بایستی به سراغ کشور دیگه بریم، کشور دیگه
بله الگو بگیریم،
بریم مردان استفاده کنیم که بخشا موفق بودن.
بله سپاسگزاریم از شما آقای دکتر علیزاده. دوستان گرامی به پایان برنامه رسیدیم. صحبت‌های دکتر علی علیزاده دکتر مدیریت ورزشی از مدیران اسبق وزارت ورزش رو شنیدید، همینطور صحبت‌های دکتر فرزاد میرزا مرادی دکتر مدیریت ورزشی استاد دانشگاه. همتون رو عزیزان به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یاری براتون. مخاطبان گرامی، برای مشاهده رادیو نمای شبکه رادیویی ورزش در گیرنده‌های دیجیتال در قسمت شبکه‌های تلویزیونی رادیو نمای رادیو ورزش را جستجو کنید.
ای عاشقان ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزن بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. Yeah.